ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
افزایش نرخ باروری در 15 استان کشور. وزیر بهداشت: با اجرای قانون جوانی جمعیت شاهد افزایش نرخ موالید در کشور هستیم.
دستیابی محققان ایرانی به دانش فنی تولید تراشه‌ای برای جداسازی اسپرم. این فناوری فرزندآوری زوجین نابارور را تا 50% افزایش می‌دهد.
به خاک و خون کشیده شدن دوباره فلسطینیان در خان یونس جنوب غزه با ادامه حملات صهیونیست‌ها، از شهادت و زخمی شدن حدود 100 نفر تا زیر آوار ماندن چندین خانواده.
در بخش ورزشی، جدال تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 ساعت 19:30 دقیقه امشب.
و در پیک نیمروزی از تشدید نظارت بر روند عرضه نوشته افزار میشنوید. طرح نظارتی تا 15 مهر ادامه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
وزیر بهداشت در آیین آغاز به کار نشست کشوری سلامت مادران و جوانی جمعیت گفت با حمایت رئیس جمهور، یک مرکز مدیریت قوی و همه جانبه که متولی موضوع جوانی جمعیت باشد ایجاد می‌کنیم. آقای ظفرقندی همچنین با اشاره به جلسات با دیگر بخش‌های مسئول و نقش‌آفرین در این زمینه گفت در حال جمع‌بندی راهکارها برای حل مشکلات هستیم. در این مراسم امیر حسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و خانواده مجلس هم با اشاره به افزایش میزان باروری در 15 استان کشور گفت با اجرای قانون جوانی جمعیت شاهد افزایش نرخ موالید در کشور هستیم.
الگوی فرزند سوممون طی یک سال گذشته 9% افزایش یافت. الگوی فرزند چهارمون 28% افزایش یافت و الگوی فرزند پنجم به بالامون 51% افزایش یافت. طی یک سال این اتفاق افتاده. یعنی آمار فرزند پنجم به بعدمون نسبت به پارسال 51% افزایش. اینا همه نشون میده که ما این تغییر رفتار و الگوی باروری رو داریم توی جامعهمون میبینیم. مادران بالا 35 سالمون 15% نرخ باروریشون افزایش. پس معلومه که قانون درست حرکت کرده.
متخصصان شرکت دانش بنیان موفق شدند به دانش فنی تولید تراشه‌ای برای جداسازی اسپرم دست یابند که بخت فرزند آوری زوجین نابارور را تا 50% افزایش می دهد. کاهش زمان آماده سازی نمونه و جلوگیری از آسیب به دی ان ای از مزیت های استفاده از این روش است.
بالا بردن شانس باروری به لطف یک تراشه. آقای دکتر احمد حسینی، متخصص جنین شناسی بالینی:
در بیمارانی که باعث سقط مکرر یا شکست آی بی اف شدن، حدود 50% نتیجه آی بی اف با این روش ریز سیال بهتر بود.
یک شرکت دانش بنیان به فناوری ساخت تراشه جداساز اسپرم دست یافته. آقای دکتر بهروز حسینی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
روش‌های قبلی که سانتریفیوژ هست و گرادیانت هست و اینها، اینا باعث شکست دی ان ای اسپرم می‌شدن و آسیب‌های دیگری که به اسپرم‌های سالم وارد می‌شد.
در تولید این تراشه از فناوری میکروفلویدیک یا حرکت ریز سیالات استفاده شده که بروزترین و بهینه‌ترین روش در جداسازی اسپرم و بکارگیری آن در روش‌های کمک باروری است. خانم دکتر مریم طاهری، مدیر تولید شرکت دانش بنیان:
نمونه اسپرم آقا تزریق میشه، وارد قسمت پشت زیرین فیلتر میشه. نیم ساعت به زمان میدیم در اون انکوباتور. بعد از نیم ساعت اسپرم هایی که از نظر مورفولوژی، حرکت و در واقع کیفیت در سطح مناسبی باشن، شناور میشن، میان قسمت بالا و از خروجی اینا رو ور میداریم و آماده تزریق به داخل رحم در تکنیک IUI یا استفاده برای فرآیند میکرو اینجکشن هست.
7 متخصص حوزه مختلف درمان ناباروری به مدت 2 سال روی این تراشه کار کردند.
هزینه درمان زوجین نابارور با این تراشه 1,000,000 تومان در نظر گرفته شده و در مقایسه با نمونه خارجی که ساخته شده 1/18 ارزان تره.
فناوری ساخت این محصول تنها در انحصار ایران و آمریکاست. فناوری که سالانه 2 تا 3 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور دارد.
روی 100 تا بیمار ما این رو در واقع به بالین بردیم، آزمایش کردیم، امروز هم مجوزش صادر شده و از این به بعد هم میتونیم به همه مراکز در واقع، یعنی بحث دیگه تجاری سازیش هست اینجا.
آیتو 100 بیماری که امتحان شده چند نفر جواب گرفتن بارور شدن؟
تقریبا همشون.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، شیوع ناباروری در زوجهای ایرانی حدود 20% و به حدود 3,260,000 زوج است که کمک به تولید این محصول میتواند به افزایش فرزندآوری و خروج از بحران جمعیت کمک کند. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
آمادگی عراق برای نخستین سفر خارجی رئیس جمهور ایران. به دعوت رسمی نخست وزیر عراق، رئیس جمهوری ایران چهارشنبه به بغداد سفر خواهد کرد.
بغداد این روزها خودش را برای نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری کشورمان آماده کرده است. عراقی‌ها اهمیت این سفر که بنا به دعوت رسمی نخست وزیر عراق صورت خواهد گرفت، گسترش مناسبات دو کشور و بررسی آخرین تحولات منطقه به ویژه اوضاع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین می‌دانند. محمد الیاسری، کارشناس مسائل سیاسی:
العراق في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية من الثوابت الأساسية.
کشور عراق در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه خاصی دارد و عراق هم ایران را به عنوان یکی از مهمترین کشورهای دوست و همسایه خود می‌شناسد. از این رو سفر آقای پزشکیان برای دولت و ملت عراق بسیار مهم است. ایران و عراق با هم اندیشی و توافق سیاسی هم می‌توانند تنش در منطقه را کاهش دهند و هم نقش مهمی در کمک به مردم مظلوم غزه ایفا کنند.
دو کشور ایران و عراق با بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک بیشترین روابط سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی را در 2 دهه گذشته دارند. محمد کاظم آل صادق، سفیر ایران در بغداد:
سفر جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور، به عراق در راستای تعمیق و گسترش روابط بین دو کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی هست. تحولات منطقه، موضوع غزه، دیدگاه‌های مشترک دو کشور حتما مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
اما در بخش اقتصادی، در 5 ماه امسال تجار و بازرگانان ایرانی 4.5 میلیارد دلار کالا به عراق صادر کردند که این رقم نسبت به 5 ماهه اول سال گذشته 21% رشد داشته است. با این وجود کارشناسان عراقی معتقدند به غیر از بحث صادرات کالا، ظرفیت‌های صنعتی برای ورود شرکت‌های ایرانی به عراق فراوان است که تاکنون به خوبی از آن استفاده نشده است. محمود الهاشمی، کارشناس عراقی:
ملف الاقتصادي، نحن الى الان لم نستفد من الشركات الايرانيه بشكل مستفيض.
مهمترین موضوع در عراق موضوع اقتصادی است که متاسفانه با وجود گستردگی آن در عراق، اما جای شرکت‌های معتبر ایرانی خالی است. مبادلات تجاری ما با ایران سالانه حدود 12 میلیارد دلار است، اما اکثر آن کالاهای مصرفی است که رقبای زیادی هم دارند. معتقدم چرخه صنعتی ایران باید در عراق رشد کند. چه به طور مستقل و چه به طور شراکتی، چون این اقدام ماندگاری حضور شرکت‌ها را در کشورمان بیشتر می‌کند.
آقای پزشکیان بعد از بغداد به نجف، بصره و اربیل هم سفر خواهد کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
معاون اول رئیس جمهور گفت ملاحظات و زمینه زیست محیطی لازمه احداث کارهای صنعتی در دولت است. محمد رضا عارف در آینه تکریم و معارفه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن قدردانی از خدمات علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دولت 13 و معرفی شینا انصاری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست دولت 14 ضمن تاکید بر پایداری توسعه گفت ایجاد انگیزه در مردم یکی از راهکارهای حفاظت از محیط زیست است.
با اعتقاد من که محیط زیست یک نگاه و رویکرد جدیدی رو باید در دولت وفاق ملی بیاره. شاید اصلا شعار سازمان وفاق باشه، برای از یک طرف توسعه کشور، از طرف حفظ محیط زیست. این دو بخش رو با هم آشتی بدیم. نباید مغایرتی بین توسعه صنعت و حفظ محیط زیست باشه. اگر حرفایی که میزنیم باورمون باشه و این باور را باید در وهله اول در دولت ها به وجود آورد، در خود وزرا و مسئولینی که پشت میز دولت نشستن و بعد در خانواده دولت و بعد از مردم متوقع شد.
آقای سلاجقه هم با اشاره به عملکرد این سازمان در 3 اخیر از اضافه شدن 750 هزار هکتار به وسعت مناطق حفاظت شده کشور، راه اندازی بیش از 2000 خانه محیط زیستی و ساماندهی 411 طرح محیط زیستی در این مدت خبر داد. در پایان مراسم هم خانم انصاری گفت حل مسائل و مشکلات کشور به ویژه در حوزه محیط زیست با مشارکت اجتماعی امکان پذیر است و برای بکارگیری این ظرفیت همه تلاش خود را خواهیم کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد طرح‌های مشترک دولت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه هرگز به علت تأخیر در تأمین مالی تعطیل نمی‌شود. سرلشکر باقری در بازدید از توانمندی‌ها و آخرین طرح‌های در دست اجرای این قرارگاه گفت این طرح‌ها با هدف توسعه کشور و محرومیت زدایی با رعایت استانداردهای لازم و کیفیت بالا در حال اجراست و در اجرای آن هم نیروی مردمی با استعداد بالا در حال بکارگیری است.
عمده این طرح‌ها در مناطق مرزی، در مناطق محروم، در مناطق دارای خطر که دیگر مجریان کشور کمتر به او رغبت میکنن داره صورت میگیره. اون ویژگی اساسی که در قرارگاه وجود دارد این است که در کنار این تلاش عمرانی به حمدالله توانسته جوانان کشور از دانشگاه‌های مختلف رو چه در بازدیدها در راهیان پیشرفت و چه در به کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان به نحوی در فعالیت‌های خودش سهیم بکنه.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم از تکمیل 50 طرح مشترک میان دولت و این قرارگاه از 63 طرح متعهد شده تا شروع دولت 14 خبر داد. سردار عابد در حاشیه بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از توانمندی‌ها و آخرین طرح‌های در حال اجرای این قرارگاه گفت در حال حاضر استیفای حقوق مردم ایران از میدان مشترک نفتی گازی آرش با همکاری دولت 14 در دستور کار قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا قرار گرفته و توسعه میدان آرش از نان شب ما واجب تر است.
الان در میادین هم موضوع یادآوران مشترک این هست، بحث اسفندیار، بحث ارزان موضوع فرزاد و بحث آرش هست مهمه که این برای ما حیاتی است و ما می توانیم بالاخره این فرصتی که وجود اومده می تونیم از این ظرفیت و اون پتانسیلی که ما داریم و تجهیزاتی داریم ازشون انشالله بتونیم استفاده اینا بکنیم. این بسیار مهم این هست. انشالله دولت 14 رو این موضوع هم متمرکز اینه بشه و اولویت بذاره که ما بتونیم حق و حقوق و اقل مردم عزیزمون انشالله تو این میادین مشترک رو هم انشالله مثل اونها یا جلوتر از اونها انشالله اگه فعالیت بیشتری داشته باشیم انشالله بتونیم حق و حقوقمون انشالله مال کشورمون تو این میادین بگیریم.
مراسم گرامی داشت شهدای ارتفاعات شمال غرب کشور به خصوص شهدای پاکسازی قله های جاسوسان از لوس وجود عوامل ضد انقلاب فردا در این منطقه برگزار می شود. جزئیات بیشتر در این باره را از معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران میشنویم. سردار پورجمشیدیان، سلام بر شما، لطفاً بفرمایید توضیحات خودتون را.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیزمون که از این طریق صدای ما رو میشنون، عرض سلام و احترام دارم. همینطور که اشاره کردید، فردا روز چهارشنبه 21 شهریور انشاءالله مراسم یادواره شهدای عزیز فتح ارتفاعات جاسوسان در منطقه شمال غرب کشورمون در استان آذربایجان غربی انشاءالله در نقطه صفر مرزی بالای ارتفاع مهم و حساس جاسوسان برگزار خواهد شد. در واقع در سال 90 که یکی از پر افتخارترین سالها برای رزمندگان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قرارگاه حمزه نیروی زمینی هستش، جمع زیادی از رزمندگان نیروی زمینی در مقابله با اشرار و تروریست های مسلح در این منطقه در راه آزادسازی ارتفاعاتی که در اختیار این گروه ها بود و نسبت به مردم منطقه ظلم و ستم می کردن، رزمندگان عزیز نیروی زمینی در راه آزادسازی این ارتفاعات جمعیشون به شهادت رسیدن که خب متاسفانه طی سالهای گذشته کمتر به نقش اونها، به تلاش اونها، به مجاهدت های اونها پرداخت شده بود. اما انشالله فردا قرار هستش که مراسمی در بزرگداشت این شهدای عزیز در بالای ارتفاع مهم جاسوسان انشالله برگزار بشه با حضور خانواده محترم شهدا، شهدایی که در سال 90 تقدیم اسلام شد. انشاءالله خانواده های محترمشون امروز در استان آذربایجان غربی مهمان ما هستن و انشاءالله فردا در محل قتلگاه شهدای عزیز خودشون در این منطقه حضور پیدا خواهند کرد و جمع زیادی از مردم بومی منطقه، مردمی که تحت ستم ضد انقلاب و اشرار و مسلحین بودن حضور دارن و رزمندگان حاضر در این عملیات و فرماندهان حاضر در این عملیات ها انشاءالله از اونها تجلیل خواهد شد، از خانواده معظم شهدا و رزمندگانی که در سال 90 جان خودشون رو فدای اسلام عزیز کردن و مجاهدت رو تلاش کردن.
متشکرم از شما سردار پورجمشیدیان، معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاسداران. خدا نگهدار.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای مطرح شده در بیانیه نشست شورای همکاری خلیج فارس را درباره جزایر سگانه و فعالیت هسته‌ای کشورمان رد و بر تمامیت ارضی ایران تاکید کرد. آقای کنعانی گفت ایران با مردود دانستن حضور نظامی بیگانگان در سطح منطقه نقش مؤثر و سازنده خود را در تأمین امنیت آبها و آبراهای منطقه‌ای با قوت ادامه خواهد داد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد ایران هر گونه اظهار نظر درباره مسکونی سازی، سفر مقام‌های کشوری و لشکری به جزایر متعلق به ایران و همچنین برگزاری رزمایش نظامی در مرزهای سرزمینیش را دخالت در امور حاکمیتی خود تلقی و محکوم می‌کند. آقای کنعانی همچنین ادعای یک جانبه کویت درباره میدان آرش را مردود دانست و گفت تنها راهکار بازگشت به میز مذاکرات فنی و حقوقی و گفتگوی دو جانبه برای دستیابی به توافقی پایدار بر اساس حسن همجواری و احترام به منافع مشترک است. آقای کنعانی با اشاره به تبریک بیانیه شورای همکاری خلیج فارس به انتخاب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد ایران از ابتکارهای سازنده در زمینه توسعه مناسبات و همکاری‌های دو و چند جانبه استقبال می‌کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی برای شرکت در نشست مقام‌های عالی رتبه امنیتی کشورهای عضو بریکس وارد سن پترزبورگ روسیه شد. این نشست‌ها با هدف بررسی تهدیدهای معاصر در حوزه امنیت و مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از امروز تا 22 شهریور ادامه دارد. آقای احمدیان در حاشیه این نشست با برخی از همتایان خود دیدار خواهد کرد. بریکس گروهی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، امارات، اتیوپی و عربستان است.
ضمن این اجلاس با اعضای اصلی بریکس هم دیدارهای دو جانبه خواهیم داشت، با روسیه، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و مسائل مورد علاقه دو کشور و همچنین مسائل مشترک اعضای بریکس رو دنبال خواهیم کرد.
صدور دستور شناسایی و توقیف اموال مرتبط با متهمان در پرونده منافقین. 17 جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین برگزار شد. قاضی پرونده در این جلسه با درخواست وکیل شاکیان برای صدور دستور شناسایی و توقیف اموال مرتبط با متهمان این پرونده موافقت کرد. حجت الاسلام دهقانی با اشاره به مقدمه قطعنامه 16/17 سازمان ملل در سال 2005 گفت همه اعضای سازمان ملل متحد ملزم هستند منابع مالی گروهک منافقین را محدود و ردیابی کنند. قاضی دادگاه همچنین گفت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اتهامات اعضای این گروهک نظیر هواپیماربایی، کودک سوزی، کشتن زنان و کودکان را رسیدگی می کند و بر اساس قطعنامه های بین المللی حتی دبیر کل سازمان ملل ملزم به پیگیری حقوق مردم ایران است.
در بمباران منطقه مواسی در خان یونس در جنوب نوار غزه دست کم 40 فلسطینی شهید و 60 تن دیگر زخمی شدند. در این حمله دست کم 20 چادر آوارگان در منطقه مواسی هدف حمله های صهیونیست ها قرار گرفت. برخی منابع از ناپدید شدن چندین خانواده در زیر آوار خبر دادند. سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد عملیات جستجو برای خارج کردن پیکر شهیدان و یافتن مفقودان یا زخمی ها همچنان ادامه دارد. ارتش رژیم صهیونیستی در بمباران منطقه مواسی از موشک های 1 تنی آمریکا استفاده کرده. این حمله گودال هایی به عمق بیش از 9 متر به جای گذاشته است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اعلام کرد حمله های وحشیانه به غیر نظامیان در منطقه‌ای که رژیم اشغالگر قبلاً آنجا را منطقه امن اعلام کرده بود تأییدی بر ادامه نسل کشی فلسطینی ها به دست رژیم اشغالگر و فاشیست صهیونیستی است.
ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد دسامبر گذشته 3 نظامی اسیر دیگر خود را به اشتباه در غزه کشته، اما از آن زمان حاضر به رسانه‌ای کردن آن نشده است. با گذشت بیش از 8 ماه از این رسوایی، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد این 3 اسیر صهیونیست هنگام سوء قصد به جان یکی از مسئولین عالی رتبه حماس در حال کشته شدند که ارتش اسرائیل از حضور آنها در این نقطه اطلاعی نداشت.
پدافند هوایی نیروهای مسلح یمن یک پهپاد دیگر آمریکایی از نوع MQ-9 را هنگام اجرای مأموریت خصمانه جاسوسی و رزمی در حریم هوایی استان سعده سرنگون کرد. به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، این دومین پهپاد است که سامانه پدافند هوایی نیروهای مسلح یمن در 72 ساعت گذشته آن را سرنگون کرد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد نیروهای مسلح یمن به عملیات نظامی خود تا توقف تجاوز به نوار غزه و لغو محاصره ملت فلسطین در این منطقه ادامه می‌دهد.
حمله پهپادی گسترده اوکراین به 9 استان روسیه. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور دیشب 144 پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کردند. 14 پهپاد اوکراینی هم در آسمان مسکو پایتخت روسیه سرنگون شد. حمله‌های پهپادی به آتش‌سوزی در چند منطقه منجر شد. برخی از رسانه‌ها از کشته شدن 2 شهروند روس و زخمی شدن چند تن دیگر خبر دادند.
مناظره انتخاباتی کامالا هریس و دونالد ترامپ، نامزدهای انتخاباتی 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا برای احزاب و 2 نامزد انتخاباتی بسیار مهم و البته برای بخش قابل توجهی از مردم آمریکا بی اهمیت است. نخستین مناظره هریس و ترامپ بامداد فردا برگزار خواهد شد.
الله شبکه قرآن.
بسم الله
قسم به زمان
والعصر
زندگی رسیدن است
زمانی برای همراهی
به اوج آسمان پریدن است
فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی
زندگی دری گشوده تا خلا
فرمانده عشق یار محبوب تویی معبود تویی کمال مطلوب تویی ای نام تو بهترین سراغاز مرا آرامش جان هر دل آشوب تویی
كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور.
سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. رسول بزرگوار اسلام می فرماید القرآن افضل من کل شیء من دون الله، قرآن از همه چیز بالاتر است بجز خدا.
منیر و رأی صائب و رأی صائب فکر منیر.
امروز هم با برنامه ورعصر در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 15. امیدواریم شما هم گزارشگران افتخاری این برنامه باشید در سراسر ایران با دو خط ارتباطی 220-430-17 و 220-516-32 تماس بگیرید. سامانه پیام کوتاه ما رو فراموش نکنید، 30100.
و اقبلت العطایا والاجور
تا لحظاتی دیگه رویدادهای قرآنی کشور رو تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم. امیدواریم شما دوستان عزیز بتونید از آنچه که در کشور اتفاق میفته، جلسات قرآنی، مسابقات قرآنی، برنامه‌های قرآنی و حتی تصمیم گیری های قرآنی رو انشاءالله در جریان قرار بگیرید. با ما همراه باشید با برنامه والعصر. برگزاری کارگاه قرآن تراپی در حاشیه جشنواره ملی قرآن دانشجویان. افتتاح ساختمان مرکز آموزش مؤسسه مهد قرآن. برپایی سه محفل قرآنی در آستان مقدس مسجد جمکران. رونمایی از لوح فشرده ترتیل خانی در بیمارستان خاتم الانبیا. جمعی از بانوان مدیر و مربی مؤسسات قرآنی بحرین به اصفهان آمدند. بزرگترین محفل قرآنی جهان در حرم رضوی برگزار می شود و برگزاری آزمون انتخابی مسابقات قرآن خانواده کارکنان سپاه.
بسم الله